دي کوي
با تشکر رضوان مراد و سلام و شام بخیر شنونده های عزیز، امیدوارستم شام خوش داشته باشین. در این مجله خبری من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه ترین ها میشنوید. سفر حامد کرزی به اسلام آباد بالای همکاری های امنیتی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. رهبران احزاب مخالف حکومت برای دومین روز درباره تغییر نظام سیاسی افغانستان در آلمان بحث میکنند. در همین برنامه از یک اشتراک کننده اجلاس میشنویم. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این مجله خبری با مقیم نایب.
شماری از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان برای دومین روز در شهر منشن آلمان روی چگونگی تغییر نظام این کشور صحبت کردند. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که در سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد رهایی زندانیان طالب نیز مطرح خواهد شد و در حالی که خشونت ها در مصر ادامه دارد اتحادیه اروپا قرار است روی روابطش با این کشور تجدید نظر کند. شماری از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان برای دومین روز در شهر منشن آلمان روی چگونگی تغییر نظام این کشور صحبت کردند. دکتر حسین یاسا، هماهنگ کننده پروسه منشن و یکی از اشتراک کنندگان این نشست، در صحبت با رادیو آزادی نگرانی ها در ارتباط به نظام غیر متمرکز را رد کرده گفت:
و این که مردم در تعیین سرنوشتشان سهیم باشد، در سطوح مختلف قدرت از ولسوالی تا ولایت سهیم شد، مردم مسئولتر می سازد در دفاع از نظام، در دفاع از ارزش هایی که از مدت ما و شما تمرین میکنیم.
آقای یاسا افزود که در این نشست روی مسائل چون انتخابات آینده و پروسه صلح نیز بحث صورت گرفت. در این حال وزارت خارجه افغانستان در واکنش به برگزاری این نشست میگوید از اینکه شرایط در افغانستان مساعد است، بهتر بود این نشست در این کشور برگزار میگردید. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید که در سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد رهایی زندانیان طالب نیز مطرح خواهد شد. عمر داودزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تقاضای رهایی طالبان از زندانهای پاکستان یک بخشی از اجندای این سفر را تشکیل میدهد. آقای داودزی افزود که با در نظر داشت صلاحیت‌های حکومت جدید پاکستان میتوان انتظار همکاری‌های بیشتر را از این کشور داشت. وی گفت:
اینا یک نسبتا حکومت مقتدرتر هستند. ما امیدوار هستیم که این حکومت امو وعده های دولت پاکستان که در طی 2 سال با ما شده در عرصه همکاری فعالانیشان در فراهمی زمینه مذاکرات وعده ها را عملی کرده بتواند.
سفر یک روزه رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد ظرف 10 روز آینده صورت خواهد گرفت. و در 2 عملیات جداگانه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چهاردره قندوز 5 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگر بازداشت شدند. غلام حضرت خان مسئول مطبوعاتی لوای 2 اردوی ملی در قندوز به رادیو آزادی گفت که این افراد در نتیجه عملیات زیر نام طوفان 19 در منطقه خروتی این ولایت تلف گردیدند. همچنان مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی ولایت قندوز گفت که در یک عملیات جداگانه نیروهای افغان در منطقه ایزاخیل ولسوالی چهاردره 5 طالب دیگر دستگیر شدند. در یک خبر دیگر مسئولان محلی قندهار میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان 10 مخالف مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح در این مورد تاکنون تبصره‌ای نکردند. در حالی که خشونت‌ها در مصر ادامه دارد، اتحادیه اروپا قرار است روی روابطش با این کشور تجدید نظر کند. ایرمن وان رامپیو، رئیس شورای اروپایی، و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی، در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده، از تمام جوانب درگیر مصر خواسته تا از خشونت خودداری کرده و از خود خویشتنداری نشان دهند. در اعلامیه همچنان گفته شده که اتحادیه اروپا در چند روز آینده به طور عاجل روابطش را با مصر تجدید نظر کرده در تدابیری را به هدف جلوگیری از خشونت‌های بیشتر تصویب خواهد کرد. در خشونت‌های 4 روزه مصر بیش از 750 نفر کشته شدند و اسلام گرایان طرفدار با محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور خواهان ادامه تظاهرات شدند. یک تیم مفتشین سازمان ملل متحد وارد دمشق پایتخت سوریه شد تا تحقیق کند که آیا در جنگ داخلی این کشور سلاح کیمیاوی استفاده شده و یا نه. این تیم ملل متحد امروز به سوریه رسیده و برای دو هفته در این کشور باقی خواهد ماند. هر دو جانب نزای سوریه یک دیگر را به استفاده سلاح کیمیاوی در جریان جنگ متهم می کند. جنگی که تا کنون بیش از 100 هزار کشته به جا گذاشته است. او یک دانشمند سویدنی این تیم 20 عضوی سازمان ملل متحد را رهبری می کند. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های شدید در شمال شرق چین دهاتن کشته شده. رسانه های دولتی امروز خبر دادن این سیلاب ها که در چندین دهه بدترین سیلاب ها در منطقه به شمار می رود جان 37 تن را گرفته است. از جمله 12 تن در منطقه لیاننگ تلف شده و 32 تن دیگر شان مفقود الاثر می باشند. در این منطقه به بیش از 2500 خانه آسیب رسیده و 140 هزار نفر از ساحه تخلیه شدند. خسارات ناشی از این سیلاب ها 1,150,000,000 دلار تخمین شده است. پایان اخبار.
سرویس خبری این مجله خبری رو شنیدید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله می شنوید که سفر حامد کرزی به اسلام آباد بالای همکاری های امنیتی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. رهبران احزاب مخالف حکومت برای دومین روز درباره تغییر نظام سیاسی افغانستان در آلمان بحث می کنند. در همین برنامه از یک اشتراک کننده این اجلاس می شنویم.
این کنفرانسی که جریان داره از دو روز به این طرف، این کنفرانس هم متفاوت از کنفرانس های دیگه نیستن که در خود افغانستان، چهار طرف افغانستان در کشورهای مختلف برگزار می شود.
ده هاتن در هرات اعتراض به قتل سربازان اردو و پلیس ملی مظاهره کردند.
ای جای تاسفه. به داخل شهر بری جای امروز صاحب منصب ما کشته میشه، سرباز ما کشته میشه. امروز قاتلین گرفته میشه. با تمام سند و اسناد و مدارک که هست همه گرفته میشه. اما ازو پرسیده نمیشه.
در رویدادهای جهان میشنوید که اتحادیه اروپا از وزیر خارجه جدید ایران خواسته است مذاکرات هسته‌ای را با قدرت‌های جهان از سر گیرد. با عرض سلام دوباره در این برنامه از رادیو آزادی ما امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. سفر رئیس جمهور حامد کرزی به اسلام آباد بالای همکاری های امنیتی و اقتصادی متمرکز خواهد بود. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت مبارزه با تروریسم، پروسه صلح و همکاری های اقتصادی از عمده ترین موارد مورد بحث میان حامد کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان است. هرچند روز مشخص سفر کرزی به اسلام آباد اعلام نشده است، اما مقامات رسمی میگویند رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده ماه عیسوی جاری در هفته اخیر ماه عیسوی جاری این سفر خود را آغاز خواهد کرد. سعید فتی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
پس از چندین هفته بحث و گفتگو سرانجام مقام های افغان و پاکستانی روی آجندای سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد به توافق رسیدند. تا اکنون تاریخ دقیق سفر آقای کرزی به پاکستان مشخص نشده، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این سفر در هفته اخیر ماه جاری میلادی صورت خواهد گرفت. جانان موسازی که بروز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد و مسائلی که در آجندای این سفر رئیس جمهور افغانستان گنجانیده شده اشاره کرد.
موضوع امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و نیاز مبارزه صادقانه تر و عملی تر با این دو پدیده شومی که دشمن مشترک هر دو کشور است. در این زمان نقش کلیدی جمهوری اسلامی پاکستان در حمایت از تلاش‌های صلح دولت افغانستان برای اندازی یک پروسه صلح عملی با مخالفین مسلح دولت افغانستان به شمول طالبان و همچنان تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور.
در اوایل ماه جاری شمسی سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی و امنیت ملی در سفرش به کابل دعوتنامه نواز شریف برای دیدار از این کشور را به آقای کرزی سپرد. پیش از این حکومت افغانستان ابراز امیدواری نموده بود که سفر آقای کرزی به اسلام آباد آغاز فصل جدید و متفاوت در روابط میان دو کشور باشد. مقام های افغان همچنان تاکید دارند که این یک سفر تشریفاتی نه بلکه مفید، مؤثر و عملی بیشتر تقویت همکاری ها و روابط میان دو کشور باشد. اما احمد سعیدی، یکی از آگاهان امور سیاسی افغان، در صحبت با رادیو زادی گفت به دلیل آن که مدت اندک از عمر حکومت آقای کرزی باقی مانده، تعهدات پاکستان در این سفر عملی نخواهند گردید.
مقامات پاکستانی تنها وعده میتن عملی شدنش در حال حاضر که حکومت آقای کرزی عمرش کم مانده غیر ممکن است. تنها چند نفر از طالبای محدودی را به پیشواز سفر آقای کرزی رها میکنن و در کنفرانس مطبوعاتی وعده میشه. فرصت های بسیار کمی است. پاکستان حاضر است که با حکومت بعدی که در افغانستان میآید قرارداد داشته باشه، نه حکومت که عمرش محدود است.
رئیس جمهور کرزی در جریان حکومت بیش از 10 سالش در افغانستان تاکنون 14 بار به پاکستان سفر کرده است. هدف بیشترین سفرها جلب همکاری های صادقانه پاکستان در روند تلاش های صلح افغانستان بوده است. اما برخی ها به این باورند که بدون وارد کردن فشار لازم جامعه جهانی به خصوص آمریکا، پاکستان آماده نخواهد شد تا در این زمینه افغانستان را صادقانه همکاری کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان برای دومین روز در باره طرح تغییر نظام افغانستان در آلمان با هم صحبت می کنند. اشتراک کننده های این اجلاس احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، فیض الله زکی معاون حزب جنبش و رهبری جنرال دوستم و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی هستند. گزارش ها می رسانند که نماینده های شماری از کشورهای دیگر نیز در نشست شهر منشن آلمان حضور دارند. در رابطه با این نشست، همکارم احمد جعفر احمدی از دکتر حسین یاسا هماهنگ کننده اجلاس منشن در یک مصاحبه تلفنی پرسیده است.
این کنفرانسی که جریان داره از دو روز به این طرف، این کنفرانس هم فکر میکنم متفاوت از کنفرانس های دیگه نیستن که در خود افغانستان، چهار طرف افغانستان در کشورهای مختلف برگزار میشه در رابطه با چالش ها و مسائلی که فراروی مردم افغانستان است، انتخابات است، از ساختار ناقص نظام است، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است، بنبست فعلی دانشمندا صاحب نظر جمع میشه در هر گوشه و کنار جهان و به تبادل نظر بس مباحثه میپردازن. این کنفرانس هم یکی از همون کنفرانس هاست.
بله دکتر صاحب، گفته میشه که در این کنفرانس مسئله ایجاد تغییر نظام در افغانستان مطرح است و گفته میشه که هدف اصلی ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان است. در این مورد برای ما بگویید.
آقای احمدی، و هر چیزی که گفتم میشه من در او رابطه کامنت نمیکنم، منتها من خدمت شما عرض میکنم چهار موضوع اصلی که در اینجا مطرح شد او عبارت بود. یکیش پنل اول در رابطه به انتخابات پیشرو بود که متخصصین در او باره نظراتشون گفتن. پنل دویم در رابطه با پروسه صلح بود که اون یکی از سوژه های مهم است که فعلا مردم سردرگم هستن، نوسانات هست در او پروسه. پنل سوم که امروز کارش هنوز ادامه داره، غیر متمرکز سازی قدرت یک گزینه بهتر، یا بعد از او پنل آخر هم نظام پارلمانی گزینه بهتر از ریاست جمهوری، دو عنوان است. و این یکی از سوژه های مهم ایم در داخل افغانستان. اگر زیاد شما باشه جناب دکتر صاحب عبدالله که یکی از کاندیدان مهم ریاست جمهوری در انتخابات گذشته بود، با یک فیصدی بسیار بالا، تقریبا بالای 30% رای را بر اساس نظامی منفستویی که ارائه کرده بودن که یکیش غیر متمرکز سازی قدرت بود و دیگرش هم نظام پارلمانی. و عینی مثلا طرف مقابل جبهه ملی افغانستان که اونها هم یک طرف عمده سیاسی افغانستان است، اونها هم همین دو موضوع جزی منفستوی زناست، جزی پلتفرم زناست. پس یک مسئله مطرح است در مباحثات سیاسی افغانستان، اینه که بار اول در اینجا مطرح شد.
اینجا نگرانی های مطرح میشه که ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان این کشور را میتونه به طرف زمان جنگای داخلی برگردانه، زمانی که در هر منطقه و ولایت افغانستان تقریبا حکومت مستقل وجود داشت. چی است تبصره شما در این مورد؟
من این اعتراض یا این نگرانی را به مورد میدانم، این دور از منطق است. امیال در افغانستان هنوزم بیرق 50 کشور در حالت احتزاز است در فضای افغانستان. هنوزم ده ها هزار نیروی خارجی است، بیش از یک دهه در اونجا است، حکومت متمرکز است، نظام هم ریاستی است. منتها جنگای داخلی اگر کدام تعریف دیگه داشته باشه او رو ما نمیفهمم. هزاران نفر هر روز کشته میشه به افغانستان. طبیعی صاحب نظرا که اینجا صحبت میکنن، هیچ کسی دای پیغمبری رو نداره یا بگه که اینمی چیزی که ما میگم حتما اینمی رای نجات اصلی و تنها رای نجات باشه. فقط دلیل عمدهش همینست که در افغانستان از سلطنت مطلقه تا به نظام فعلی اینا همه ایشان متمرکز بوده و افغانستان هر روز به طرف بحران بیشتر سوق داده و این که مردم در تعیین سرنوشتشان سهیم باشه، در سطوح مختلف قدرت از ولسوالی تا ولایت سهیم شد، فکر میکنم که مردم مسئولتر میسازه.
گفت و شنیده بود با دکتر حسین یاسا، هماهنگ کننده نشست منشن. در این نشست رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان برای دومین روز در رابطه با تغییر نظام سیاسی افغانستان بحث می کنند. وزارت خارجه افغانستان به این نشست واکنش نشان داده است. امروز سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت بهتر بود این نشست در کابل برگزار می شد. از فریبا واحدی در این باره بیشتر می شنویم.
هرچند احزاب سیاسی برگزاری نشست‌ها در ارتباط به آینده افغانستان را در هر کشوری که باشد حق مسلمشان می‌دانند، اما وزارت خارجه تأکید دارد که این گونه نشست‌ها باید به داخل افغانستان برگزار گردد. مقام های این وزارت با اشاره به برگزاری کنفرانس های بین المللی در شهر کابل می گویند که اکنون شرایط مناسب برای راه اندازی هر گونه نشست در این کشور مساعد می باشد. در این حال جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه به روز یکشنبه در عکس العمل به نشست مونیخ به خبرنگاران گفت که تغییر نظام در افغانستان تنها از طریق میکانیزم قانونی امکان پذیر است.
در قانون اساسی نظام سیاسی دولت افغانستان بسیار روشن است. اگر در مورد ضرورت تغییر نظام در افغانستان بحث میشه، البته حق دولت افغانستان است چی اونها اعضای اپوزیسیون سیاسی باشن و چی هم نباشن. اما ای که نظام سیاسی افغانستان تغییر بخوره یا نخوره تصمیم مردم افغانستان است و تنها میتونه که از طریق یک میکانیزم قانونی صورت بگیره.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که برخی از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان در یک نشست دروزه که به هدف بحث روی نظام پارلمانی در جرمنی برگزار شده اشتراک کردند. این نشست به روز شنبه به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و سازمانهای غیر دولتی اروپایی برانداخته شده است. بر اساس گزارش‌ها در این نشست احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، فیض الله زکی معاون حزب جنبش، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و چندین کارشناس کشورهای آمریکا، هند، پاکستان و ایران اشتراک کردند. سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی به رادیو آزادی گفت مؤثریت نظام حکومت غیر متمرکز و پارلمانی پروسه صلح و برگزاری انتخابات سال آینده آجنده اساسی نشست را تشکیل می‌دهد. سال گذشته نیز نشست مشابه با اشتراک شماره سناتوران آمریکایی و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی که خواهان نظام پارلمانی اند در شهر برلین جرمنی برگزار شده بود. در این حال شمار از آگاهان امور سیاسی نیز با دیدگاه حکومت افغانستان که گویا چنین نشست‌ها باید در داخل کشور انجام شود هم نظرند. این آگاهان میگویند که افغانستان اکنون در آستانه انتخابات قرار دارد و برگزاری هر گونه نشست‌ها در داخل این کشور به نفع مردم است. داوود سلطانزوی یکی از این کارشناسان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت احزابی که در نشست مونیخ اشتراک کردند میخواهند با آمد انتخابات قدرتشون را از بیرون کشور به مردم نشان دهند.
این احزاب که اصلا احزاب هم گفته نمیشن، یک تعداد یک قماش مردم جمع شدن و میخواهند باز از سر خود تعریف بکنن و در آستانه انتخابات میخواهند برای مردم افغانستان از بیرون خود از قوت خود نشان بدن. این کلش گپایی است که بازی هاست که مردم افغانستان با این چهره ها و این سرمه های آزموده شده فریب نمیخورن.
آقای سلطانزوی میگوید اگر هدف این احزاب روی کار آوردن نظام فدرالی یا تجزیه کشور باشد پس به چنین اهدافشان دست نخواهند یافت. از سوی دیگر برخی از کارشناسان دیگر میگویند اگر طرح نظام غیر متمرکز یا فدرالی در کشور تطبیق گردد افغانستان برای 10 سال دیگر به عقب خواهد رفت. آنان میگویند که این طرح از سوی برخی از مقامهای آمریکایی مطرح شده و اکنون شماره از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان به حمایت از کشورهای همسایه در تلاش عملی کردن آن هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و از تحولات در ایران هم میشنویم. در رابطه با مسائل هسته‌ای ایران، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وزیر خارجه ایران خواسته است تا مذاکرات هسته‌ای را از سر گیرد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. اما حالا به ولایت هرات سر میزنیم و میبینیم که تعداد زیادی از باشنده های هرات امروز مظاهره کردند. تعداد آنها به ده ها تن میرسید. آنها در اعتراض به ترور یک سرباز در مرکز شهر هرات مظاهره کردند. مظاهرچیان از دولت میخواهند تا عاملان این قضیه را به اشد مجازات محکوم کند. از جریان تظاهرات امروز شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در چند ماه اخیر روند ترورها از سوی افراد ناشناس در مرکز شهر هرات و شماری از ولسوالی ها باشندگان این ولایت را نگران کرده است. بیشتر این رویدادها از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار صورت می گیرد و عاملان آن بعد از انجام این قضایا فرار می کنند. در پی این رویدادها دو روز قبل یک فرد مسلح موتورسیکل سوار یک سرباز را در مربوطات ناحیه 12 شهر هرات از بین برد و خودش در چنگ نیروهای امنیتی قرار گرفت. اقارب این سرباز میگویند تا زمانی که دولت افغانستان عامل این قضیه را به شد مجازات محکوم نکند میتشان را دفن نخواهند کرد. این افراد در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زده هشدار میدن تا زمانی که دولت به خواستهایشان رسیدگی نکند دست از اعتراضاتشان بر نخواهند داشت.
یه جای تاسفه به داخل شهر و جای امروز صاحب منصب ما کشته میشه، سرباز ما کشته میشه، امروز قاتلین گرفته میشه با تمام سند و اسناد و مدارکی که هست همه گرفته میشه، اما وجود پرسیده نمیشه.
خواست ما از دولت اینه که هر چه زودتر به قاتلین شد مجازات بدن و مرگ محکوم شن. اینا دیگه ایزی بیشتر نگذارند که سربازایی که به خاطر دفاع از وطن جان شیرین خود دست میدن دیگه نگذارند که بدون گناه اینا به شهادت برسن و کشته بشن.
تا یک سال میشه 17 نفر پلیس افسر اردو ملی از پلیس سرحدی به نوی 12 طور مرموز کشته میشه که موتورسیکل سوار میآید به فیر میکنه میرم که میت افتاده خود فرار کرده.
سید فضل الله وحیدی والی هرات میگوید تحقیقات را به خاطر روشنایی این قضیه آغاز کرده و بعد از پایان این دوسیه عاملین این قضیه مجازات خواهند شد. آقای وحیدی میگوید اطلاعات به دست آمده نشان میدهد که شمار از افراد پلیس در ترورهای اخیر در ولایت هرات دست دارند. او گفت این تعداد از افراد بر اساس ارتباطاتی که با شمار از گروههای مخالف دولت برقرار کردند بین خشونت ها می زنند.
اینا یک شک کردن که البته مجرم به پنجه قانون سپرده نمیشه. پاسخ ما ایست که به اینا اطمینان میتم که مجرم به پنجه قانون سپرده شده، تحقیقات جریان داره و انشاءالله به جزای اعمال خود میرسه. این ترورار که شما میبینین در یک بدبختی است که بعضی از افراد پلیس هم در این دست داره نظر به معلوماتی که ما به دست آوردیم.
مل پاسوال عبدالحمید حمیدی عامل امنیت قمندانی امنیه هرات میگوید هیچ اسناد مبنی بر همکاری نیروهای پلیس با مخالفان دولت و یا دست داشتنشان در ترورهای اخیر وجود ندارد.
تا روز با کدام سند مؤثر، کدام دلیل و حجت ما در دست نداریم و هیچ کس نخواهد در دست داشته باشه که پلیس ما با مخالفین همکار بوده باشه و زمینه‌ساز ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای شده باشه.
این رویدادها بارها نگرانی مسئولان شورای ولایتی در ولایت هرات را به همراه داشت، بعد که بارها مسئولان شورای ولایتی نیروهای امنیتی در این ولایت را به سل انگاری متهم کردند. روند ترور بعض از افراد در حال صورت می‌گیرد که حدود یک ماه قبل افراد مسلح ناشناس برادر رنگین دادفر اسپندار رئیس شورای امنیت افغانستان در ولسوالی کروخ را به قتل رساندند. به دنبال آن آقای اسپندا استخبارات پاکستان را در این قضیه شریک دانست، چیزی که امروز والی را نیز دست داشتن استخبارات کشورهای منطقه در این گونه قضایا را رد نکرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
وزیر داخله پیشین افغانستان علی احمد جلالی امروز گفت دستاوردهای چندین ساله در افغانستان نباید قربانی مذاکرات صلح شود. علی احمد جلالی که روی حل مسئله افغانستان از یک راه صلح‌آمیز تاکید داشت گفت نباید دستاوردهایی که در چند سال گذشته نظام افغانستان داشتند قربانی این مذاکرات شود. آقای جلالی در عین حال انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان را مهم خوانده، گفت که انتخابات مشروع می تواند در حل مشکلات افغانستان کمک کند. بیشتر در رابطه با اظهارات امروز علی احمد جلالی از سعید فتح محمد بها می شنویم.
وزیر سابق داخلی افغانستان هرچند روی حل مشکلات کنونی این کشور از راه‌های صلح‌آمیز تاکید دارد، اما در این حال می‌گوید که حفظ دستاوردهای نظام کنونی هم باید از اولویت‌های دولت باشد. این اظهارات علی احمد جلالی در حال ابراز می‌گردند که تلاش‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان مسلح افزایش یافتند. آقای جلالی که بروز یکشنبه در محفل تجلیل از 94مین سال روز استرداد استقلال افغانستان صحبت میکرد، به این مسئله اشاره نمود.
ما اکثرا گپ میزنیم به این شرایط فعلی از مثال هیمن. مثال هیمن مهم است. بالاخره مثال هیمن باید بیاید. باید مردم افغانستان مسائل خود از راه صلح حل بکنند. اما تنها مصالحه با مخالفین دولت از اولویت افغانستان خیلی نیست. اولویت افغانستان شرایط فعلی حفظ نظام دستاوردهایی است که 10 سال گذشته باشد.
از علی احمد جلالی به عنوان یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان نیز یادآوری می شود، اما خود آقای جلالی تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. حکومت افغانستان هم بارها گفته است که در جریان مذاکرات صلح با مخالفان مسلح به حفظ دستاوردهای بیش از یک دهه نظام کنونی در کشور توجه جدی می کند، اما پس از مسدود شدن دوباره دفتر طالبان در قطر امیدواری ها برای مذاکرات صلح کمرنگ شده و مشکل به نظر می رسد که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرفته در این زمینه صورت گیرد. وزیر سابق داخل افغانستان در این حال انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را برای افغانستان یک آزمون بزرگ می خواند. به گفته علی احمد جلالی، اگر نتایج این انتخابات مشروع باشد، پس افغانستان خواهد توانست در برطرف ساختن مشکلاتش خود اقدام کند.
انتخابات آینده محک عزیز که آیا مردم افغانستان این کمره به نیزی بسته کردن که یک دولت رو بیارن که او بتانه که مشکلات شنه حل بکنه و در نتیجه از او خود قوای مسلح افغانستان مشروعیت پیدا بکنه و انگیزه پیدا بکنه و در نتیجه از او شرایط در افغانستان بود بیاره که مسائل افغانستان از داخل حل شد.
تبصره ها و نگرانی ها نسبت به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در افغانستان در حال مطرح می‌گردند که حدود 8 ماه دیگر به برگزاری این انتخابات باقی مانده است. برخی از افغان ها و آگاهان سیاسی با توجه به باقی ماندن زمان اندک از عمر حکومت کنونی در افغانستان خوشبین نیستند که مشکلات موجود در این کشور حل شده و نیز در روند کنونی گفتگوهای صلح پیشرفته به میان آید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روزه هفته با شما است. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان از سرگیری مذاکرات روی برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران شده است. اشتون مسئولیت پیشبرد گفتگوهای بین المللی با تهران را در این مورد به دوش دارد. خانم اشتون از طریق تلفن با وزیر خارجه جدید ایران در مورد سرگیری این مذاکرات صحبت کرده است. در رابطه با جزئیات این صحبت تلفنی از احمد جعفر احمدی می‌شنویم.
این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در صحبت با وزیر خارجه ایران روی اراده و تعهدش در جهت دریافت راه حل دیپلماتیک به مشکل هسته‌ای ایران تأکید کرده است. سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پخش خبرنامه گفته است که اشتون و محمد جواد ظریف دیروز تلفنی صحبت کردند. بر اساس خبرنامه اشتون در جریان این صحبت خواهان اثرگیری مذاکرات روی برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران شده است. اشتون همچنان به ظریف به خاطر تقررش به عنوان وزیر خارجه ایران تبریک گفته است. در خبرنامه آمده است رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به وزیر خارجه ایران گفت که 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه جرمنی آماده هستند تا با گروه مذاکره کننده جدید ایران که هرچه زودتر معرفی شود کار کنند. خانم اشتون نیاز برای اجرای مذاکرات اساسی را نیز تایید کرده که به سرعت منجر به نتایج ملموس خواهد شد. سخنگوی کاترین اشتون در ادامه نوشته است که اشتون و ظریف توافق کردند تا به زودی با هم دیدار کنند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اوایل ماه عیسوی جاری از رئیس جمهور جدید ایران خواست تا روی اجرای دور تازه گفتگوها هرچه عاجلتر توافق کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است کشورش آماده است تا مذاکرات جدی را بدون تأخیر در مورد برنامه هسته‌ای‌اش انجام بدهد.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. از شما دعوت میکنیم که برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا رو روی همین امواج بشنوید. تا فردا ساعت 7 صبح از من و همکارم طاهر روشن خداحافظ. شب خوش، خواب راحت.